عرض در مورد واقعی حرج که اینجا رسید به نسبت بین این قاعده و بین سایر ادله نسبت آیا تخصیص یا حکومت است یا غیر ذلك. هر شد به نسبت به تخصیص و لا حکومت مثل قاعده لا ضرر، اگر ما تناظر کنیم و اتفاقات شارع را مثل بقیه اتفاقات عرفیه بدانیم، در اینجا قائل به تخصیص بشیم به نسبت به سایر ادله. صحبتی که در اینجا میماند اینکه آیا قاعده لا حرج به نسبت به احکام عدمیه هم جاری میشود یا نه، یا مختص به احکام کلیه و احکام وجودیه است. همین بحث در مورد قاعده لا ضرر هم عرض شد. در اونجا گفتیم که لا ضرر به معنای رفع زمینه برای ضرر است در تشریع، نه اینکه ثبوت حکم و بعد ارتفاع اون به وسیله لا ضرر. یعنی به طور کلی زمینه ضرر در تشریع اسلام و در تشریع حکومتی وجود ندارد. زمینه ضرر وجود ندارد، زمینه ظلم وجود نداره، زمینه اضرار در شرع وجود نداره. بنابراین در ظرف مزنه به خوشی اگر ما احتمال حکم ضرری از ناحیه شارع بدهیم، در اونجا قاعده لا ضرر میاد رفع حکم مزنه ای را میکنه، رفع حکم احتمالی را میکنه. اگر ما در اون مورد چیه از طرف شارع حکمی نداشته باشیم. پس بنابراین قاعده لا ضرر به نسبت جمیع احکام چه ثبوتیه چه عدمیه عرض کردیم جاری. تضاده در قاعده حرج و عرض هم همین مطلب طابق النقل به نقل ذکر میشه. قاعده حرج به معنای رفع هر حکم حرجی که از ناحیه شارع بر انسان تحمیل بشود، یا این که مزنه اون حکم حرجی برای انسان وجود داشته باشه، اما به واسطه قاعده حرج رفع اون حکم را میکنه. فلهذا مسائلی که اگر به حکم اون میخوره و این که فقط اختصاص داره به احکام ثبوتیه و اقلاب در احکام عدمیه قاعده حرج جاری نمیشود، در اون احکامی که از طرف شارع نرسیده است و نمیتوان قاعده حرج را جاری بکنیم، باید متناسب بشویم به عمومات یا به اصول عملیه. تمام اینها خالی از وجه و خالی از تعمل خواهد بود. این یک بحث را از این اصل قاعده. مسئله مهم و محور بحث و به زنگاه مسئله اینجایی که عرض کنم حضورتون که همه میتونیم بگیم در اینجا گیر کرده و هر کدام یک محوری برای خودشون پیدا کردن، این است که ما مشاهده میکنیم در فقه میبینیم در بعضی از احکام فقهی هست که در اینجا اصلا اون تجدید به دین مشقت معنا نداره و بدون عذر اصلا اون تجدید فرض کنید که معنا نداره. خب این در اینجا خب چه باید کرد؟ مثلا فرض کنید که در مورد جهاد اصلا بدون مشقت در اینجا تکلیف معنا نداره، در مورد حج اصلا بدون مشقت و بدون عذر معنا نداره تکلیف. حج باید هر میشد حضورت این که شخص انجام بده به هر کیفیتی، و منظور از انجام حج و وجوب حج این نیست که شخص فرض کنیم که یه 10 میلیون 20 میلیون مال کنار گذاشته داشته باشه تا این که سوار بر هواپیما بشه بره و 2 ساعت رو با یک خدمتگزاران مخصوص از اون پذیرایی بکنن و بعدم به این کیفیت برگرده، اونجا بر تخت روان سوار بشود و این طرف و اون طرف او را بر دست ها ببرن. نه خیر، حج عبارت هست از تحمل مشاق، حج عبارت هست از اتیان تکالی به نحو مشقت. تازه الان خیلی با چجابه ها می رفتن، نمی دونم دوست می زد مال اونها رو چیکار می کردن، اونها رو می کشتن، به گرمازدگی و امثال زالک مبتلا می شدن. اون بعضی که در عرفات و منا و اون زمان ها ذکر میکنن، مسائل خیلی مشکلی رو حکایت میکنه. این معنای حج. و کسی که مستحقی است باید حج انجام بده. لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. کسی که مستحقی است از جهت راه، یعنی سبیل به حج برای او آماده است. و اینی که میگن پول داشته باشه برای برگشت، نه اینکه پول کنار داشته باشه، شخصی بتواند مخارج خود را، عرض کنم مخارج زن و بچه خود را در طول حج این آماده کرده باشه، برنج و روغن و حبوبات و سایر مسائل آماده کرده باشه برای از می شود به زن و بچهش، این آماده کرده باشه، این باید حج انجام بده. و اما این که حالا پولی داشته باشد برود، این از هیچ کجای آیه همچین استفاده ای نمیشه. و اینی که فقها ها آمدن به این مسئله فتوا دادن، ما نمیدونیم از کجای همچین استفاده اینها آمدن کردن. ما که اون چه که در روایات بررسی کردیم، اینی که روایات بگوید یه پولی کنار گذاشته بشه با این از که زاد و راهله برای او آماده بشود، همین زاد و راهله را داشته باشه. این در سفر چی؟ در سفر مکه. حالا این زاد و راهله را داشتن آیا به معنای بالفعل است که داشتنه؟ این معنا یعنی یه شطور با خودت زاد و راهله باید بیارید ها، فرض کنید که مکه، اینطوریه؟ یا نه زمینه برای تحصیل زاد و راهله وجود داشته باشه، پول داشته باشی بری از کنم حضورتون که زاد و راهله تهیه کنید، حالا به اصطلاح راهلش یه چیزی زادش تهیه بکنید، در اونجا کسی شما را مهمان کنند و زاد و راهله شما را بدهند، یا اینکه نه اصلا شما یک امکاناتی رو داشته باشید که با اون امکانات بتوانید تحصیل زاد و راهله در طول سفر بکنید. همه اینها رو شامل میشن. اگر شخصی حرفه‌ای دارد که میتواند این حرفه را در طول حج مورد استفاده قرار بده، باید این کار رو بکنه و به حج بره. اگر کسی فرض کنی که من باب مثال مبلغه و با تبلیغ فرض کنی که پول در میاره، این بایستی که در بره در طول حج و عرض میشود حضورتون که تبلیغ کنه و زاد و راهله رو به این وسیله به دست بیاره، این هیچ اشکالی نداره. اگر کسی فرض کنیم کفاش هست، خب این کفشی که در اینجا میدوزه بلندشه بره کفش حاجی ها رو بدوزه، بلندشه بره نعلین اونها را بدوزه و تحصیل زاد و راهله بکنه. اینی که یک زاد و راهله کنار باشه، کجای روایات در استفاده اینها میکنه؟ شخص مشتغله به یک شغلی هست، میتوانه این شغل رو در طول حج هم انجام بده و تحصیل زاد و راهله بکنه، ولو با مشقت باید اینو انجام بده. خب حالا نکته در اینه، به این مسئله ما فقط به عنوان یک چیز کردیم و فتوا هم همینه، یعنی به صورت بنابر این است که لازم نیست یک استطاعت به عنوان عرض می شود که یک استطاعت مالیهی که تحصیل مال کرده باشه، نه، یه همچین چیزی ما در شهر نداریم. بلکه ما بسیاری از افراد رو می‌بینیم اینها در زمانهای سابق و زمان ائمه حج می‌کردن، فقط یه شلوار یه پیراهن تنشون بود، هیچی نداشتن، با کاروان راه می‌افتادن، پیاده می‌آمدن می‌رفتن، هم در هم اونجا هم حمالی می‌کردن، نمی‌دونم حمل می‌کردن، سقایه می‌کردن، انصار زاره پول می‌گرفتن، خرجشون رو می‌گذروندن، زن و بچه‌شون هم پول داشتن تا اینا برگردن، اینا حاجی هستن. استطاعت یعنی قدرت برای انجام دادن مناسک، همین دست دارا. حالا حتما باید فرض کنید که استطاعت، استطاعت با چلو کباب و قیمه پلو باشه، نه خیر، استطاعت با نان و پنیر و سبزی و انگور هم استطاعت، لازم نیست این به این کیفیت باشه. و در اینجا قضیه شخص، استطاعت به شخص برمیگرده. اگر یه شخصی ثروتمند باشه و مطرح باشه و مترفه و امثال ذالک باشه، در این حال اگر بتواند به این کیفیت مکه بره، مکه برش واجبه، شوخی بردار نیست. حتی ولی اون که پیاده هم میتوانه بره، باید بره. شخصی که میتواند پیاده برود، باید پیاده بره. و اینی که فرض کنید که زاد و راهله در اینجا هم شده است، حمل می شود در موارد عموم،
که عموم مردم بدون راهله نمیتوانن این مسافت ها رو طی بکنن و ماها در راه باشن و عرض کنم حضورتون که به این کیفیت بخوام برن، شخصی که بخواد تنها بره باید قافله عقب میمونه. سرعت قافله با سرعت انسان تفاوت داره. انسان ماشیان حرکت میکنه، قافله راکبان حرکت میکنه و اگر بخواد عقب بمونه خطر او رو تهدید میکنه. پس بنابراین نظام میگن زاد و راحلی. اما اگر یک کاروانی اصلا پیاده را افتاد، واجب است بر کسانی که میتوانن باید پیاده حرکت کنن برای منکبه. لذا ما در خیلی از احکام میبینیم اصلا مشقت لحاظ شده در اون احکام. این از یک طرف. از یک طرف نگاه به بعضی از احکام میبینیم، میبینیم اینقدر ساده گرفتن. فرض کنید که در وضوء اینقدر ساده گرفتن، در تیمم گرفتن، در باب طهارات اینقدر ساده گرفته شده، طهارات و نجاسات و امثال زاده کنها، این رو چه اساسیه؟ این رو چه مبناییه؟ مگر احکام شرع همه یک دست نیستن و از یک منشأ اون احکام شرع مگر همه چیز نمیشن؟ مگر همه اونها تنازل پیدا نمی کنن؟ چطور در یک جا ما میبینیم مشکله و در یک جا اینقدر آسانه؟ وقتی که به دست آوردن طهارت مائی مشکل باشه، امر به طهارت ترابیه میشه. خب این قضیه باعث شده است که اینقدر ما در کلمات فقها و در کلمات بزرگان اختلاف میبینیم. بعضی ها به طور کلی آمدن این قاعده را مخصوص کردن به مواردی که اصلا تکلیف نباشه، هر کنی که مانند اصول عملیه. چطور در اصول عملیه ما در مواردی که میشود که شک در تکلیف داریم یا شک در مکلف و به داریم، شبهه موضوعیه داریم، شبهه تکلیفیه داریم، شبهه مصداقیه داریم، ما در اینها اصول عملیه جاری میکنیم؟ در جایی که بیان نیست در لابیان اصول عملیه جاری میشود؟ همینجا در ظرف عدم بیان ما قاعده اسرا حرج جاری میکنیم. اما اگر در یک زمینه این تکالیف مثبته وجود داشته باشه یا تکالیف نافیه، ما در اونجا نمیتوانیم تماسی که به قاعده اسرا حرج کنیم. یعنی این قاعده می شود که احکام مثبته اینها مخصصات قاعده نفی و حرج خواهند بود. قاعده نفی و حرج عام است، تخصیص می خواهد به تمام احکامی که در شرع آمده الا اون مواردی که ما نسبت به اون مورد حکم نداریم، شک داریم. مثلا اگر بخوایم احتیاط بکنیم در اون مورد به مشقت می افتیم، با قاعده حرج نفی اون وجوب احتیاط رو می کنیم، نفی اون تکلیف زائد را ما میکنیم. بله؟ نفسیس اکثر نیست در اینجا. در اینجا مثل همین اصول عملیه میمونی که مال در مورد لابیان هستن. اصلا مورد اونها مورد لابیان مثل تخصیصه، نه اینکه واقعا تخصیصه. یعنی احکام مثبته اینها در یک طرف قرار دارن، احکام اسر و حرج در طرف دیگر قرار دارن. اون مربوط میشه به اون مواردی که تکلیف از طرف شر ثابت باشه، این مربوط میشه به موارد مشکوه یا عدم تکلیف. در اونجایی که زمینه برای تکلیف است، انسان اگر بخواد به این عمل کنه در اسر و حرج بوده، در مشقت بوده، وقت با نفی اسر و حرج نفی تکلیف دیگه در اینجا
موقعش اصول عملیه،
مثل اصول عملیه. این یک مسئله بود. وقت اینها چرا این حرفو زدن؟ اینها نگاه کردن به همین تناقض و تضادی که میبینن در مورد احکام. خب خیلی از احکام اینا احکام حرجیه، اینا احکام دارای اسر و مشقته، و چگونه این اصول رو در اونها جاری بکنن؟ خب نمیتونن این نفی قاعده در اون جاری بکنن. اینا میگن که نه، این اختصاص دارد به اونجایی که اصلا تکلیف مشکوک باشه. ما به جهت رفع احتیاط خداوند برای ما فرض کنید شارع برای ما این قاعده را جعل کرده است، به واسطه او افتادن در حرج و عدم تکلیف شارع برای ما این کار رو مثلا انجام داد. البته این خب دائرهش باید ببینید در چه دائره‌ای هست. البته دائره احتیاط هم خب در اونجا وضعیت کنیم که حالا برگشتش رو من عرض میکنم، همه اینها به یک ملاک برمیگرده، چه درباره احتیاط و چه درباره عرض میشود که این نقص را حرج و چه در تمام تکالیف، اینها یک ملاک دارن که ملاکش رو عرض میکنم حالا خدمت. این یک طرف. اشکالی که بر اینها میشه این است که پس بنابراین شما در هیچ جا نمیتونید در اینجا به تمسک به عدم شبهت قاعده عدم شبهت که حرج بکنید، در حالتی که ما میبینیم خود ائمه تمسک کردن و با خود قاعده نفی حرج تخصیص عمومات رو زدن. ما جعل الله علیکم فی الدین من حرج یا ان هذا و اشباه یعرف من کتاب الله، اینا همه تخصیص دیگه، ادله وجوب قصد و وجوب وضوع دیگه، تخصیص اون دیگه، یا بگیم تخصیص یا تخصیص نیست، اون مربوط به اون زمان و در عدل او و در عرض او هست، اون مربوط میشه به غیر حرج، ادله حرج مربوط بشه به موقف حرج. درست شد؟ یعنی خود ائمه آمدن با این قاعده آمدن یک حکم برداشتن، نه اینکه در زمینه عدم حکم آمدن این قاعده رو جاری کردن. و این با قاعده اصول براءت و اصول عملیه چطور سازگار میشه؟ اصلا این دو رو بعضی ها آمدن هم کردن بر یک تکلیف زائد بر اون چرا که عرف او را تحمل میکنن. وقت در اینجا عرض کنم حضور توی که در اینجا جا جای صحبت پیش آمده، خب اون مقدارش چقدره؟ اون چه مقداری هست که عرف او را تحمل میکنن؟ فرض کنید که آیا 1 کیلومتر رفتن برای تحصیل ما این حرج بر عرفه؟ 2 کیلومتر رفتن حرج بر عرفه؟ در حالی که شارع میبینیم این 2 کیلومتر آمده چیکار کرده؟ نفی کرده، ولی این حرج بر عرف این نخواهد بود. این هم از اینجا اشکال وارد میشه که میزانی که شما تعیین میکنید برای مرز حرجیت و مرز عرف اون میزان چقدره؟
این دیگه قضیه شخصیه
است. بله؟
این قضیه شخصیه است. ممکنه 100 متری کسی حرج باشه، برای کسی 30 کیلومتر هم حرج باشه. این فرقش یک لحظه میره.
بله. خب میدانم اینا که اول نگفتن این نسبت به هر کسی اینطوره، آمدن مسئله رو به نحو کلی بیان کردن، یعنی گفتن که شما نگاه کنید ببینید این قضیه، اگر ما این مسئله رو به عرف عرضه بداریم، عرف نسبت به این چه حکمی در اینجا داره؟ عرف میگه فرض کنید که به مشقت بیفته، خب بیفته به مشقت. اگر فرض کنید که در مقابل این ثوابه، خب به مشقت بیفته، چه اشکال داره؟ آیا اون تکلیفی که شارع اون تکلیف را وضع کرده است چه میزان ارزش و اعتبار دارد که در مقابل او ما به این قاعده تمسک کنیم، یا اینکه اون اعتبار را در مقابل این مشقت بپذیریم، این مشقت را در مقابل اون اعتبار بپذیریم؟
دیگه وسیله
به خود تکلیف، تکلیف ذاتش همین، یعنی همین این دو اینجا جایی به اصطلاح چیزه که از کجا این تشخیص داده میشه این قضیه. لذا در اینجا عرض می‌شود حضورتون که مسائل در اینجا مختلفه. آخرین مطلبی که خیلی ها آمدن به اون عرض می‌شود حضورتون که متمسک شدن و به اون رسیدن این است که ما باید ببینیم که اون تکلیف، عرض کنم حضورتون که عرف در اینجا چه حکم می‌کنه، عرف در اینجا چه بیان می‌کنه، آیا میگه این قضیه حرجیه یا حرجی نیست؟ اگر گفت حرجیه عمل نمی‌کنه انسان. خب این در اینجا باز این سوال پیش میاد که آیا عرف میتواند در اینجا دخالت کنه یا اصلا جای دخالت عرفی در اینجا نیست؟ در اینجا ما چه میزانی برای عرف در اینجا رو چه میزانی حکم میکنه به این که این حرجی است یا این که این حکم حرجی است؟ آیا اگر احکامی در شرع وارد بشود که برای انسان مشکل باشد، آیا اون احکام حرجیست در این حال تکلیف شده یا به صرف این که از شرع آمده دیگر نمیشه به حکم حرجی؟ این یک مسئله است که این معنای حرجیت در اینجا برای ما چی بشه؟ برای ما روشن بشه، اشکال برای ما روشن بشه، مشکل بودن، سخت بودن برای ما روشن بشه. محسن کلام این است که ما باید در این زمینه نگاه کنیم و ببینیم که شرع در چه زمینه ای تکلیف جعل کرده. وقتی که ما نگاه به تکالیف میکنیم میبینیم اصلا در بعضی از تکالیف اصلا مشقت خوابیده، اصلا مشقت خوابیده. حالا بعضی از تکالیف اصلا نفسش اقتضای مشقت میکنه، جهاد، نفس جهاد و ذات جهاد اقتضای مشقت میکنه و این لازمه، یعنی جهاد بدون مشقت ما نداریم. بله ممکنه فرض کنیم که ما به یک زمینه برسیم که جهاد دیگه جهاد بدون مشقت باشه. آقا تو خونه‌اش نشسته کلید رو میزنه یک کشور میره هوا، این جهاد بدون مشقته. ولی جهادی که فعلا هست، جهادی که ما مخصوصا داریم، جهاد مستضعفین، نه جهاد بقیه، جهادی که ما فعلا درش قرار داریم، که از اونجا جهاد ابدان است، با از می شود که حدید، جهاد از می شود که لحوم است، با نمی دونم سواریخ و امثال ذلک، این می تونیم بگیم تا حدودی درش مشقت، مشقت تا حدودی درش هست. خب این مشقت هم آدم می رسونه به همین جا بیده، البته هم سوابش بیشتره، این سواب داره. خب این در اینجا زمینه به اصطلاح مشقت لازمه جهاده و ما نمیتونیم این دو رو از هم جدا کنیم. مثلا در این کار نداریم، اما در مورد حج، در مورد حج یه وقت به قول مرحوم آقا میفرمودن اصلا حج بدون مشقت نمیشه.
حج اصلا حج جاری نیست،
نه اصلا اونجا حرج نیست، اونجا در مثل
زمینه نداره،
اصلا زمینه نداره، مثل قاعده لازرر میمونه که در اونجا بعضی از ضررهایی که متوجه انسان میشود چون در بباد یک مسئله هست در اونجا ضرر به حساب نمیاد. شما بچهتون مریض میشه داره از دنیا میره، میگن آقا باید 1,000,000 بدی عملش بکنیم، این فرض کنی که قلبش تنگیه نمیدونم چی آورد و فلان حرفا پیدا کرده، 1,000,000 هم خرجش میشه، حالا که مردش هم خون میگیره دفتر عمل میکنی قرض داشته به مردن میکنه، گفته که آقا دیگران میگن میمیره، گفته من کارم درسته باید به این پول بدیم، رفتن پول تو بانک دادن آوردن همون سر اولم مردن، حالا که گفتش که کار ما همینه، شما امضا دادی که اگر بمیره ما مسئول نیستیم، خلاصه بگذاریم از کار چنان. 1,000,000 پول میگیرن برای تو چیکار کنن؟ شما قلب بچهتون رو فصل کنید با مثال عمل کنید، شما برای 1,000,000 زندگیتون رو میفروشید، ماشین رو میفروشید، فرشتون رو میفروشید، پول ندارید رسمید، آیا این ضرر هست یا نه؟ آیا آب به شما میگه شما در اینجا متضرر شدی؟ نمیگه، چون اون تدارک شده به صحت، اون صحت ارزشش انقدر بیشتره این ضرر رو تدارک میکنه. اینم در اینجا همینطوره، چون در مقابل این جهاد در موقع دفاع از وطن، دفاع از عرض میشود که ناموس و عرض و اسلام و اینها هست، لذا اصلا در اینجا حرج نمیگم، نمیگم اصلا حرجی، یه حاصل نیست که لازمه این ذات و مشقت داره بهش اصلا حرجی اطلاق نمیشه. به عبارت دیگر حرج و عدم حرج از باب عدم و ملکه است، نه از باب سلب و ایجاب، یعنی زمینه برای حرج باید وجود داشته باشه یا زمینه برای قطعی که بگن حرجی، اما چیزی که نفساً غیر از حرجی اصلا نمیشود نمیشه به اون گفتش که حرجی.
اینجا اگر مصرف باشه بعد از این رفتن مثلا حراضی یا فرض فرمید خصوصی مسلمی در صورت که اینها فرض فرمید که انسان باید خودش این حراضی مسلمین رو آتیش بزنه تا بتونه به کفار برسه
با.
و اینجا چطور؟
اون هم همینطوره،
نه
از تدارکش
از
نانیه
مثلا به فرمال
یا تایی
دیگه
عراضی؟
مثلا
بله
عراضی یا نفوس فرج فرمیده که نفوس مسلمی رو مثلا کفار صد قرار دادن
بله،
این فرد جواب هستی؟
خب بله، باید بله. بله تدارک بشه
اینجا دیگه. الان این ضرره اگر بگیم مشمول قاعده یا ضرره بنابراین چی به عهده مثلا حکومت اسلام یا بیدونهار اسلامی هم نیست
بله
باش از بین ببرند و برای اینکه مفروض از بین بره یا عراضی از بین بره یا دیار از بین بره
نه به اصطلاح اونی که زمینش هست، یعنی زمینه برای عرض کنم که در اینجا داره همونو باید جشن بپردازه، ولی اونی که نه در خود جنگ یا اصطلاح
در اینجا چیز داره دیگه در واقع جهاد دادره رفت نست
میدانم
داره.
میدانم این ضررهایی که از خود ناحیه از اون شبت که شهر و حکومت با یوقات متوجه میشه به قاعده لازرر ما در اینجا تدارک میکنیم هست درسته، اما اونیست که در خود نفس جهاد انجام بشه نه اینکه وسیله و زمینه بشه، در خود نفس جهاد نه دیگه و دیگه اصلا به اصطلاح قاعده ما جایی نمیشه دیگه در اینجا. اصلاً حضورتون که این و اگر ما به اصطلاح در اینجا نگاه کنیم، در اینجا میبینیم که در اینجا نگاه میکنیم ما شر در چه در این احکام که شر اینها را جاری کرده، این در چه زمینه این از میشود به حکم آمده؟ وقتی که شارع نگاه به حج میکند در چه زمینه نگاه به حج میکنه؟ حج عبارت است از یک مسئله بسیار مهم که ارزش این را دارد که منبار مثال افراد چیکار بکنن در اینجا به این مشقت ها هم بیفتن. این در اینجا هست، این رزمی سنگ زدن برن یه جمار، این اصلا خواهی نخواهی فی حد نفسه یک مسئله حرجی است. آمدن و بیتوته کردن در عرفات و اون جرمان و اینا، این فی حد نفسه یک مسئله حرجی است و ما این در زمان شارع هم به همین کیفیت بوده. درست شد؟ اون بعد ما نگاهی که باید بکنیم به احکام این نگاه رو باید بکنیم از نقطه نظر اطلاع بر روایات و اطلاع بر عرض می شود که لسان روایات که بیانگر و حاکی این احکام هست، ما بیابیم و به دست بیاوریم مقدار اعتناع شارع را نسبت به اونها. مثلا فرض کنید که در باب نجاسات و در باب طهارات ما می‌بینیم شارع به نجاسات و طهارات خیلی اعتنایی اصلا نداره، یعنی اصلا اعتنا نداره. امام علیه السلام میره در فرض کنید که بیت التحویه، میگه من آب ریختم به دامن خودم به خاطر اینکه اگر یه رطوبتی دیدم بگم که از همون ترشحی است که کردم. ما اصلا می‌بینیم در این زمینه شارع توجه نداره، نمیخواد مردم رو به وسواس بندازه، نمیخواد مردم رو به این مسائل مقدمی و اینها مردم رو گرفتار بکنه، هیچی دلیگه نداره. آقا وجود و علاقه استثار و بقای تهارت بکن، بار نماز رو بخون، حتی تم رو داده جهر رو. این در اینجا بسرم، ولی در باب اعراض و نفوس و دما میبینیم که فرض کنیم که شارع بسیار اهتمام داره، به ادنا احتمال دود رعال از میشود که چیز به شبه ها بود و به شبه ها با یه شبه که پیش میاد با یه شبه خب حد و بعد متوقف کرد. ولی بنابراینه هر چی انجام میدن الا فرض کنید که با کمتر شبه انجام میدن. این در اعراض و دما و نفوس اعتناع شارع و اعتبار شارع را بسیار در اینجا شدید میبینیم. لذا در این مسائل عرض کنم حضورتون که اصلا قضیه حرجیت در این مسائل خیلی خودش رو کاملا نشون میده. انسان فرض کنید که منبار مثال به عسر و به حرج بیفته برای اینکه یک نفر فرض کنید که قصاص نشه، نه اینکه فعلا همینطوری یه پرونده در اینجا باز شده، این خود پرونده درادت میکنی آدم کشته ها تقریب بزن بکشه. خب چیا کنی؟ خب اگه پاشیم بریم فلان محل بخوام تحقیق بکنیم اون که حال داره پاشه این هم به راه بره اونجا تحقیق کنه آیا این زده نزده نه با خلاصش کن بره بکنه یا بهشتی یا جهنمیه دیگه چی داره. در اینجا میگن اگر شده تمام دنیا رو باید بگردی پدر خودت رو در بیاری هزار تا بلا سر خودت در بیاری تا اینکه یه حدی نسبت به این جاری نشه. این زمینه چیه؟ زمینه دماغه، زمینه اعراض، در زمینه نفوس مسائل حرجی حرفا اصلا راه نداره. تو اینجا ما بخواهیم رست کنیم که این حکم اصلا در اینجا برداریم. و در مورد حج ما میبینیم اصلا ظرف تشریع حج در ظرف حرجیت، یعنی انگار امیرالمومنین علیه السلام اگر نداره خداوند از زمین خودش رو در داغ‌ترین و بی‌آب‌ترین و فلان‌ترین جاهای خودش رو قرار داد تا این هر کسی میره قصد بیت او را میکند و نمیدونم بگذرد و از چی و او خواسته این نهج بلاغت. خدا نمیخواد زمین خودش رو در بند تهران قرار بده یا تو درکه بهترین آب و هوای تهران و یا توی جنگل‌های شمال قرار بده؟ این دیگه چیز نیست، این دیگه خواهش میکنم، این دیگه چیز بل سفر به بیت الله دیگه نبود، دیگه زیارت بیت الله نبود. خود حضرت ابراهیم به چه بلاهایی انداخت و اونجا رسوند و برگردوند؟ این زمینه را مشاهده میکنیم. اون بعد در یک همچنین زمینه ای نسبت به احکام وقتی که نگاه بکنیم اون وقت میبینیم اون مقدار اعتناع شارع را نسبت به تکلیف، اگر اون مقدار اعتناع بیشتر بود اون میشه حرجی، اون میشه حرجی. فرض کنید که من با مثال 2 میلیون آمدن در برای رمی جمار، و اگر ما مرد بخوایم باشیم و فرض کنید که میریم و سعی میزنیم و حالا سعی میکنیم که یه خود چیزتا رو براخره حالا مالشمونم بدن اب نداره، بدن هم دوتا سجدم کلم فرض کنید که بخوره. اما فرض کنید که مرمسان اگر یک زنی بخواد بیاد این خیلی براش مشکله، یعنی یک به اصطلاح زن چیزی که احتمال جدی مطرح هست برای فرض کنید که این آیا میتونه سالم بیاد بیرون یا نه، و آیا این اگر این رو انجام بده آیا قدرت برای اعمال دیگر رو داره یا نه. ممکنه الان صدمه نبینه ولی اعمال دیگر رو نتونه انجام بده. در این زمینه این قاعده نفی حرج در اینجا جاری میشه. پس بنابراین ملاک در نگاه مخبر کنشن بحثبه در اینجا میشه. چطوری که اگر شما در مورد قاعده لازرت مگر برای رفتن به حج مبالغ زیادی رو صرف نمی کنید مگر اونا رو ضرر به حساب میارید، در حالی که شما 1000 این مبلغ رو برای تحصیل طهارت ماهیه میگن که خرج نکن با آب ما تراب چیز بکن تیمم بکن، ولی برای حج میگن 1000 برابرش هم باید چیکار بکنید و صرف کنید. برای وضو سه گرفتن اما برای حج میگن 100 میلیون داشته باشی باید بری مکه، یعنی اگه 100 میلیون پول مکه باید انجام بدی هیچ حد و مرزی نداره. این نشه که فقط فرض کنی که نه فقط 1 میلیون 500000 تومان نه بیشتر، اگر شو اگه 500000 تومان شد نه اینجا استطاعت برداشت میشه نه. در هر شی به حسب خودش اون مقدار زائد بر تکلیف شارع را و اون مقدار هم انسان خودش میتونه به دست بیاره. این دیگه ملاک، ملاکی کی؟ ملاک ذوقه. اینجاست که دیگه اون وقت تفاوت پیدا میکنه، یعنی هر مکلفی بر اثر تشخیص خودش اونجا دیگه باید چیکار بکنه؟ اونجا دیگه باید وظیفه‌اش رو انجام بده، کسی دیگه نمیتونه به او اعتراض کنه، یعنی خودش میمونه خدا. اینجا جای فتوا دادن دیگه نیست که نسبت به این شخص آیا حرجی آره، این دیگه وظیفه مکلف میشه، خود مکلف باید تشخیص بده. البته خب انسان هم میفهمه، مجتهد به عنوان بیان حکم عام این قدر مطرح میکنه که عقد مواردش رو باید بگه به مقلد که در چه مواردی میتونی این کار رو انجام بده، نه اینکه صرفا بگه که آقا حرج ما امسال در همین مکه و فلان حرفا. یکی سرش رو نمیخواست بزنه، سفر اولش بود، سروره بود، پیرمردم بود، پیرمرد سرش رو نمیخواست بزنه حرف کنه، آمد و هر چی سوال مجتهد خودش فتوا به وجوب میداد، بعد یه جا اینقدر جاش اومد پیش ما گفتم الا بالله باید بزنید، هر شکر بالا پایین از فقها کسی فتوا بود من اصلا فقیه نمیشناسم بابا برو فکر کارت با سر تو بزنی برو برگردونم هر شکر کنم. آخرش اون مسئول کاروان آدم عامی بود، یعنی خب مسئول بود و کتاب‌ها هم به اصطلاح داشت دیگه، فتاوی دیگه هم، فتاوی اونایی که تو لبنان هم، فتاوی اونایی که تو عراق و اینجا هستن همه رو به اصطلاح داشت میتونه. اون آمد با فلان کس میگه یکی دفعه فماشتر این نبود، فلان کس میگه اگر ضرر برت بود نه اون بعد تو آره بر من ضرر داره ضرر چی داره؟ نه برای من ضرر داره، من احتمال ضرر میدن احتمال نشقت بود هیچ آقا سرشو نزد. اونا یه پسری هم داشت که خیلی سوسور و فلان هم شد که اصلا از اول تو خود کاروان یه اتاق دیگه گرفته بودن که پاکی نشن ببرید، با اینکه اینا همه جزء چیزای فلان و این حرفا بودن اینا رو دیگه چی دادون که دیگه با اینا نمیخواستن خواهد بشن، فقط سر نهار و شام میامدن میشستن و بعد میرفتن دیگه پرده ها خودشن مطرف بودن دیگه و مرفه و فلان هم خودشن. این دیگه چیه؟ این زمینه رو مجتهد باید بیان کنه برای اون که الان این تشخیصی که الان تو میدی این اشتباه، ولی اگر و وقتی که زمینه رو بیان کرد دیگه وقت تشخیصش دیگه با خودشه، خود او به خود شدید به حسبه بینی و بین الله میتواند که به قاعده نفی حرج و رای نفی حرج باشید.
در آزمش مسئلات اون مقدد است به موانع حج و مسائل حج و اینها و
نه
مسائل و مقاصد و همینجوری که نمیتون تشخیص بده.
از کردم خود مجتهد باید مورد رو بیان کنه، فرض کنم که در مورد اصلا که این آمدن به عرفات و فلان این حرفا اگر گفت برای من مشکله، میگید دیگه خود مشکله، باید باشی بیا حالا گرفتی خوردی خوابیدی یا باید باشی بیا فلان. اما اگر یه وقتی زمینه بود که دیگه واقعا بهش سخت بود، یعنی می‌خواست بندازتش دیگه قضیه، مثلا